بسم الله الرحمن الرحیم. درس ملل و نحل توسط استاد سبحانی، تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و آله الطاهرین. عرشبت اصول خمسه معتزله را بررسی میکنیم. اولین اصلی که معتزله بر اون تکیه میکنند و شعار مذهبشون هست، مسئله توحید است. در حقیقت توحید اولین اصلی است که بر آن تکیه می کنند و به آن هم می نازند. در حقیقت خود را موحد می دانند و اهل الحدیث و حنابله و اشاعره را موحد نمی دانند. و الا اگر بنا بود که اهل الحدیث و حنابله و یا اشاعره موحد باشند، دیگر لزومی نداشت که اینها پرچم بردارن بگن اولین اصل توحیده. در اینجاست که این سوال مطرح می شود، کدام توحیدیست که معتزله به اون می نازد و اون توحید در نزد حنابله و اشاعره نیست؟ آیا توحید ذاتی مطرح است که حق تعالی یکیست، نظیر و مثلی ندارد؟ اینه در اینکه همه مسلمین مشترکان، همه مسلمین معتقدن قل هو الله احد. پس این چه توحیدی است که معتزله به اون معتقد است و دیگران از اون محرومند؟ آیا در این مجلس کسی هست پاسخ سوال ما را بگه؟ بسیار این آقا فرموده، حالا اگر دیگرانم همین در نظرشون بوده جواب همینه، و اگر نبوده که الان تجدید میکنیم. البته آقایون میدونن توحید دارای مراتب نهگانه است. در این کتاب الهیاتی که روزهای شنبه برنامه داریم توحید میرسیم که توحید دارای مراتب نهگانه است. اون نقطه‌ای که معتزله به اون میچسبن و اشاعره و اهل الحدیث از اون محرومن، مسئله صفاته. اشاعره معتقدن صفات خدا زائد بر ذات خدا، خدا ذاتی دارد و علمی دارد، عین مثل بشر ذاتی دارد و علمی داره، و غالبا هم به ظواهر تکیه میکنن، میفرماین انزله به علمه. معلوم میشود یک منزلی داریم به یک علم. اما در این میگن معتزله، میگن نه، صفات خدا زائد بر ذات نیست. در حقیقت آقایان اشاعره به تعدد قدما معتقدن، ذات قدیم، صفاتم قدیمه، در حالی که معتزله به وحدت القدیم معتقده. پس اینکه شعار توحید عمده در صفات، اونها صفات را غیر ذات می دانند و اینها صفات را عین ذات. البته همین سبب شده است بر این که معتزله را هو کنم، معتزله را بگن صفاتیه. صفاتیه یعنی چه؟ یعنی نافی صفات. معتزله معتقد نیستن خدا عالمه. هی به معتزله سمپاشی کردند و شراب پاشی کردند و متهمشون کردند که اینها نفات و صفاتن. نفات جمع نافی. اینا قائل به صفات خدا نیستن. اینها منکر علم خدا هستن، منکر قدرت خدا هستن، منکر حیات خدا هستن. چرا؟ نه اینکه میگن با ذات یکیه. میگه چطور میشه که صفت با ذات یکی باشه؟ پس یه بارگی بگو صفتی تو کار نیست. هی صفاتی یکی میگن، اگر اراده کنن نفات و صفات را معتزله است. و اما اگر از صفاتی اراده کنن مثبتی از صفات، همون اشاعره میشه. چون این کلمات که قاعده که نداره. قدریه میگن گاهی اراده میکنن نافی قدر را، گاهی قدریه میگن اراده میکنن مثبت القدر. صفاتیه صفاتیه اگر مثبت صفات باشه اشاعره است، نفات صفات باشه معتزله است. البته غالبا در کتابهای کلامی و کتابهای ملل و نهل صفاتیه به اشاعره میگن. پس اینها که میگن توحید توحید، از در مراتب نهگانه توحید بیشتر اختلافشون در مسئله صفات. اونها صفات را زاید میدونن، اینها صفات را عیب. حالا کلمات معتزله را که من دقت کرده ام اون مقداری که کتاباشون در اختیار ما هست، معتزله دو جور میاندیشن. یه موقع معتقدن به مذهب نیابت، نیابت و قالت معتزلت به نیابت. نیابت چیه؟ میگن خدا علم، قدرت، حیات نداره، اما ذات او از نظر کمال جانشین این صفاته. خدا در این حالی که این صفات را نداره، ولی اون چی که بر این صفات مترتبه بر ذات هم مترتبه. اینها را میگن النیابه، القائلون بالنیابه، القائلون بالنیابه. ذات جانشین صفاته. هدف شما از علم و قدرت چیه؟ هدف شما از علم و قدرت این است که مصنوعش محکم و استوار باشه. این کار از ذات برمیاد. قالب عبارات معتزله با نیابت سازگاره. اما بعضی از معتزله که از هوش فوق العاده‌ای برخورداره، مانند ابوالحزیل علاف، اون میگه نه، خدا حیات علم قدرت داره اما این ذاتشه. نه اینکه حیات نداره، قدرت نداره، علم نداره، داره، ولی این واقعیات ما دون ذات نیست، در حد خود ذاته. بنابراین این طبی که اشاعره علیه معتزله میزنند، میگن آقایان معتزله زندیقند و صفات خدا را نفی میکنن، این اگر تهمت درست باشه باید متوجه قول اول باشه. کدوم قول اول؟ القول بگو بالنیابه، که ذات اینها را نداره، اما اون چرا که از این صفات مترقبی ذات اینها را انجام میده. حالا خود تصور این مسئله یعنی چه؟ خدا علم نداره، قدرت نداره، حیات نداره، اما ذات جانشین این صفاته. اون چرا که از صفات ترقب دارید اونها را ذات انجام میده. اگر بنا باشد علیه معتزله چپق بکشین، تبل بزنین، این نظریه به نام القول و به نیابه مرحوم حاجی هم در شرح منظومه مسئله نیابت را میاره و قال به نیابت المعتزله، این قولشون در حالی که گروهی از معتزله مانند ابوالهذیل الله و دیگران نه که نعوذ بالله خدا علم قدرت حیات نداشته باشه، داره، ولی حیات علم دو جوره، گاهی پایین تر از ذاته مثل بشر لهو ذاتن و لهو علم، گاهی علم به قدر گاهی ذات به قدر کامل کامل، یسیر نفس العلم، یسیر نفس القدره، یسیر نفس الحیا. اگر قول ابوالهذیل الله بگیریم این نظریه مطابق با نظریه شیعه امامیه است، ما هم به همین معتقدیم. بنده فکر میکنم آقایان معتزله توحید و صفات مع الذات را از علی گرفته، از خطب علی گرفته، یعنی اول کسی که شق قواعد علم الکلام بین المسلمین علی است، ولی اون دقت لازم را نکردن، گاهی سر از نیابت در آوردن و قال به نیابت المعتزله و گاهی ابوالهذیلوار خیلی زیبا و صحیح گفته. و من عبارات معتزله را نقل کرده با قول به نیابت تطبیق میکنه و کدوم با قول غیر نیابت، عینیت الصفات مع الذات لا خلو الذات عن الصفات، ابدا ذات صفات را داره، قایت ما فی الباب مسئله مسئله نیابت نیست، عینیت. لأن الذات على قسمين، ذاتی است که کمالش کمه، علم در درجه پایین تره، اما ذاتی داریم که از نظر کمال در حدی است، تمام کمالات را در حد ذات دارد نه در حد پایین تر. و خطبه امیرالمؤمنان در نهج البلاغه یعید او صریحا فی القول الثانی که عینیت صفات مع الذات، این یک. پس معتزله دو قول پیدا کرد، یک قول به نیابت که ما قبولش نداریم، تصورش هم مشکله، دوم عینیت صفات مع الذات، این ما قبولش داریم و امامیه هم همینه میگه. البته در مقابل این دو قول، قول اهل الحدیثه، اهل الحدیث و الحنابله یک طرف، اشاعره طرف دوم، اینا میگن نه آقا خدا خودش در گوشه ایست، علمش هم در گوشه دیگری است. میگن قرآن میفرماید انزله به علمه، احمد ابن حنبل در اون رساله سنت میگه نگاه کن، میگه انزله به علمه. همچنین آیات دیگر میخواند بعد اینکه قدرت زائد بر ذاته، این ظواهر را میگیره، انزله به علمه، خلقه به قدرته، اینا مثل بشر تصویر میکنن. هر موقع بهشون بگیم آقا اگر خدا این صفات را دارد و زائد بر ذاته، یلزم القدماء و سمانیه، ما کافرتر از نصارا شدیم، نصارا به سه قدیم قائلن، ما به هشت قدیم قائل شدیم. میگه استدلال رها کن، من استدلال سرم نمیشه، هر چی داری از کتاب و سنت برای من بگو، استدلال سرم نمیشه. حالا این جواب درستی است که انسان به یک استدلال منطقی، اشکال منطقی بگه استدلال سرم نمیشه، بچه را قرآن میفرمید قل هاتو برهانکم، قل هاتو برهانکم این کنتم صادقین. بناءً علی هذا حرف اشاعره غلطه، اهل الحدیث غلطه، صفات زائد بر ذات مستلزم به اصطلاح عرض کنم ترکب مستلزم قدماء ثمانیه است. نظریه اول معتزله نظریه نیابت که قول اکثرشون غلطه، این حرف زنادقه است که کسی بگد خدا واجد علم و قدرت و حیات نیست، اما ذات کارهای این صفات را انجام میده. قول سومشون قول حقی است، نه قول دوم آنها. قول سوم که صفات هست، واقعیت علم و قدرت هست، در مرتبه ذات هست، چیزی که هست ذات به قدری کامل سال نفس العلم. بله، اینجا یه سؤالی را ما مطرح میکنیم، میگن چطور بشه علم عین عالم باشه و حال اینکه واقعیت صفت جدایی از موصوفه؟ علم صفته، عالم موصوفه. در واقعیت علم جدایی از عالم خوابیده؟ اصلا واقعیت صفت واقعیت جدایی است. باید صفات جدا از موصوف باشه. چطور میگید بر اینکه واقعیت علم عین ذات خدا و حال اینکه هاهنا موصوفن و هاهنا صفه؟ این اشکال. اشکال دوم ظواهر آیات انزله به علمه. هل فیکم من یرید الاجابت عن کل السؤالین؟ اول هل فیکم من یحاول الجواب عن السؤالین؟ اول این بود که این چه صفتیست که عین ذاته و حال اینکه در واقعیت صفت مباینت با موصوف خوابیده، این چه صفتیست که عین ذاته؟ حرفی کن من یرید الاجابه. لطف بفرمایید. سه نفر ثبت نام فرمودن. کی شما؟ آقا که در محضرش هستی. یکی من آقا. آقا بفرمایید. خب خیلی رمزی فرمودید، ترجمه فرمودید. بله، خدا رحمت کرد برم آقای است احمد خونساری درس میگفت که آغازیات مسئله تأخر شرط را عنوان کرد، درست کرد تأخر را از نظر تأخر. برم آقای حجتم یه اشکالی داشت، آسمان تقیم یه حرفی زد. حالا اون چه اشکالی کرد و آسمان تقیم چه حرفی زد و بنده خدا؟ بله درست هر بودی، اما تفصیل ندادی. آقا شما بفرمایید. بله، بسیار خوب. آقایی که اونجا دست بلند کردن، خب برگشت به همین فرمایش این برادر. هر سه بزرگوار متشکر. جواب اولین است که برادر، این که شما میگید در ماهیت صفت زیادت بر موصوف خابیده، این لغتیست شما میگید. من لغتاً چنینه. در عالم لغت عالم که میگیم ذاتی دارد، علمی داره. ولی ول حقایق العقلیه لا یقتنسو بالعرف واللغه. چه گفتم؟ او تو کشیده بود ها. ول حقایق العقلیه لا یقتنسو، یعنی لا یستادو بالعرف و لغه. ما حقایق فلسفی میکنیم، با لغت کاری نداریم که. البته در عالم لغت حق باش باز. عالم ذات الله علم، قادر ذات الله قدره. ولی آیا مسائل فلسفی و عقلی را باید با عرف لغت درست کنیم؟ عرف لغت چنی؟ مسائل فلسفی را با برهان دقیق علمی درست میکنن. اون این است که جناب عالی در ممکنات دیدی چنینه، در ممکنات ذاتی داریم و علمی داریم. علم مادون ذاتی، ولی این مقیاس نمی شود در واجب. ممکن است واجب به شکل دیگر باشه. کمال ذات به جایی برسد خودش علم بشه، به جای این که عالم باشه. علم بشود سر تا سر. حتی در خود شما هم گاهی علم و عالم یکیست، گاهی در خود شما هم علم عین ذات شماست. کمافی علم که به ذاتک. جناب عالی علم به ذات خود داری؟ چگونه علم داری؟ یعنی یک ذاتی دارد یک علم؟ نخیر، ذات شما در عین حالی که ذات سر تا سرم علم به ذاته. علمنا به ذاتنا علمیست که علم این معلومه، این عالمه در اونجا. همین طوری که در بشر گاهی ذات از نظر کمال به جایی میرسد که علم و ذات یکیه، کما فی علمنا، پشتر چه شد؟ به ذاتنا. جنابانا چشمت را هم میذاره خود را تصور بکنی، این علم این ذات شماست، چون که علم علم حصولی که نیست، که علم علم حضوریست. اگر در ممکنات چنینه، ما بگیم حق تعالی از نظر کمال به حدی میرسد که ذات او نفس العلم، ذات او نفس القدره، ذات او نفس الحیات. اشکال این که آقا علم عرضه، عرض چه میخواد؟ موضوع میخواد. آقا علم یک مرحله اش عرضه، ممکنه در یک مرحله علم عرض نباشه، در یک مرحله علم جوهر باشه. کمافی علم که به ذات. اینها پایین هاییست که شما مطالعه میکنید بگید علم عرضه، علم یه جا عرضه، بله علم کشتاره. کشتار یعنی چه؟ لهو ارزهن لهو الارز. در یک مرحله ممکنه علم این جوهر بشه، قائمه به نفس بشه. کمافی علم کن به ذات خود را که تصور میکنید، ذات شما جوهره، علم این ذاته، علم در اونجا دیگه عرض نیست، جوهره. در خدا ما فوق جوهرم هست. بنابراین این که ما به چیز بچسبیم و به لغت بچسبیم، دیگه واقعا در لغت عالم به کسی میگن که علمش زائد بر ذاته، اون جمله قاعده رو میگیم. قاعده چه بود؟ الحقایق العقلیت الفلسفیه لا یقتنس ساته بالعرف و اللغه. اونجا برهانه، اونجا اگر ما قائل به زیادی بشویم، مسئله تعدد قدماست. و اما اینکه بگید علم عرضه، نه، علم گاهی عرضه و گاهی علم جوهر. گفتم کشتار، کشتارشون من کردم لهو عرضه العریض دارای مراتب. اشکال دوم، آقا قرآن که میگه انزله به علمه، این چه جواب بگی؟ این جوابش اینست که قرآن در مقام بیان این نکته نیست که علمش عین ذاتشه. این میخواد بگه این قرآن را خدا با علم گسترده نامتناهی خود نازل کرده. معلوم به این قرآن از دیده عظمت نگاه کنید، نه از دیده حقارت. این علم خداست. او در مقام بیان عقیده است که شما به این کلمه تمسک کنید، مقام عقیده است. او در مقام این است که این قرآن علم خداست، مردم اهمیت بهش بدهید. در جای تمسک به این نوع ظواهر میکنن که قرآن در مقام بیان عقیده هم باشه، بله ببرسم خدا یا علمت زائده یا ای، بگه انزله به علمه، بله حق باشه باست، بله قرآن در مقام بیان این قسمت نیست. پس اول نقطه ای که معتزله با پیشانه سفید در عرصه علم کلام ظهور کردن در باب توحید صفات، بله در مقام تکبیر گروهی لغزیدن، اونهایی که قائل به نیابتن، گروهی حق با اونهاست که همون عقیده امامیه است که کل متخذان من الامام علی کمال توحیده نفی الصفات عام. نه نفی الصفات به معنای این که خدا علم نداره، نعوذ بالله، نه، نفی الصفات زائدت عام لشهادت کل صفت انها غیر موصوفه، فمن وصفه، یعنی به علم زائد، فمن وصفه فقط سناه، و من سناه فقط جزعه، و من جزعه فقط اشار اله، الى آخر. دوم نقطه ای که آقایان معتزله میخوان سینه بزنن، بگن ما موحدیم ندیگران، صفات خبریه. اصطلاح صفات خبریه در کتاب‌های کلامی شیعه نیست، من در مجموع کتاب‌های کلامی که شیعه داره دیدم و مقدار کلمه صفات خبریه ندیدم. گاهی بعضیان ناشیگری کردن دیدم نوشتن از صفات الجسمانیه، دیگه دایی نداره میگه اصطلاح بد جعل کنیم. این صفات خبریه اصطلاح عام است، اصطلاح خوبی. میگن خدا یک سلسله صفاتی دارد، صفات خبریه بهش میگن. دست داره. قرآن در باره آدم میفرماید که خلقته بیدی، با دوتا دستم آفریده. خدا دوتا دست داره، میگه خلقته بیدی. خدا یه دونه دست داره، ید الله فوق ایدیه. خدا چشم دارد، ولتصنع به اعیننا. در آیه دیگر میفرماید فانک به اعیننا و هاکذا. خدا پا دارد، البته در قرآن پا نیست، در روایات اهل سنت پا هست. جهنم شعله میکشه، حل من مزید میگه، خدا وارد جهنم میشه، پاشت میگذره، خاموش میشه مقداری. رج در روایات اونها. بقیه دیگه عرض کنم، بقیه کلماتی که مثل ید و رجل و عین و سم در قرآن هست، اینها را میگیم صفات خبری. اینجاست که مبتذره میخواد با پیشانی که باز از میگم بیاد بیرون، میگه من بچه توحیدم، من بچه توحیدم، یعنی دیگران بچه شرک. در صفات خبری مسلمین چهار تا عقیده داره. یک، الاثبات مع تشبیه و تکییف. همینطور اوتو کشیده حفظ میکنیم این قواعد را. الاثبات که مع تشبیه و تکییف، این همون اهل الحدیث مجسمه هستن. میگن واقعا خدا دست داره، پا داره، مو داره. به قول بابا گفت که اعفونی عن اللحیت و الفرج، این دوتا رو بذاره کنار، سلونی اما برا ازاله. خدا لحیه و فرج نداره، اون بر بره کنار. توجه کردی زن و مرد میخواد بگه نیست، اما بقیه رو داره، دست و پا و چشم و گوش همه رو داره. این الان با چه میگیم؟ الاثبات ها چه بود؟ مع تشبیه و تکییف، تشبیه به انسان. این همون مجسمه هستن که همه بری هستیم از اونها. بله. و تکییف، کیف یکیف و تکییفن، کیفیت هم کیفیت بشری، با همون کیفیت بشری، چنگ دارد و پا دارد و با همون صورت. تشبیه چیز الاثبات مع تشبیه و تکییف. دو، گروهی هستن مانند اشاعره. اشاعره هم خدا را میخواد، هم خرمار، هم میخواد از این طرف عقل را داشته باشه، هم از اون طرف میخواد شاگرد احمد ابن حنبل اهل الحدیث را راضی کنه. شما نمیدونه اکثریت اهل سنت همون اهل الحدیث ها. حالا هم اکثریت همون ها. من نه اینکه با سنی ها تماسی نداریم، از عقاید سنی ها را ما درست نمیدونیم، تماس نداریم و خیال میکنیم اون که در کتاب ها میخونه معمولی. نه، اگر عملا با اینها برسی امین دومی هستن، برای دومی هم برزخه. از این طرف میخواد اهل الحدیث را راضی کنه، خدا پا داره، چشم داره، دست داره، و از اون طرف وجدانش، عقلش میگه بابا اینا را داشته باشه. خدا میشه جسم، لیس کمثله شی، میگه الاثبات لا معت تشبیه و تکییف. خدا اینها را داره، دست داره، پا داره، چشم، همه را داره، اما کیفیت بشری و مانند بشر نیست. اما دست داره ها، واقعا دست داره. غالبا اشاعره، همه اشاعره چیره میگن الاثبات لا مع تشبیه و تکییف، و به تعبیر خودشون بلا تشبیه و بلا کیف. معتزله برای اینا مضمون درست کرده ان، میگن این آقایان بلکفه هستن. بلکفه یعنی چه؟ بلکفه مصدر جعلی بلاکی. اون زمخشری دو تا شعر داره در همان کشاف، میگه قومون که هم اونها بند کفاز، هر که بگیم میگه داره اما بلاکی. این عقیده اشاعر است، واقعا یب داره، پا داره، سینه داره، چشم داره، اما چون دیسه که مثله شی، مسلمن دستش مثل دست بشر نیست، پایش مثل پای بشر نیست. این دو در باره اولی در کدوم جلد بحث کردیم؟ در جلد اول. در باره دومی در جلد دوم. و اما نظریه سوم، نظریه سوم الاثبات مع التفویض. حتی کلمه اثبات هم شاید نتونیم بگیم. قول سوم میگن اینا متشابهاتن، ما واگذار به خدا میکنیم. البته خدا عین داره، یاد داره، عرض کنم رج داره، یعنی ما معانی اینها رو نمیدونیم، تفویض به خدا میکنیم. میگه نه بابا، هم اولی که مجسمه است، اون که هیچ، حسابش پاک. دومی که اشاعره است، میگه بلا کیفین ولا تشبیهین که بلکفه است، ثابت بکنه، میگه کیفیت نداره. سومی هم که جهله است، تفویض، میگه نمیدونم، واگذار به خدا میکنم، جهله هستن. پس قرآن برای چی اومده؟ اگه بنایی بود که قرآن همش واگذار به خدا بشه، یعنی چی؟ چی میگن؟ المعوله. میگن ما انصفات تعویل میکنیم، تعویل میکنیم. المعوله، معوله هست. مثلا این آیه کریمه ای که خدمتون خوندیم، بر این که عرف کنم بله چی آقا؟ بیدی خلقتو، بله خلقته بیدی، میگن ید به معنی قوه و قدرته، معوله هستن. ما میگیم چون ندیدند حقیقت، گروه چهارگانه همه افسانه زده، اینا همش باطله. اولی که مجسمه، دومی بنده خدا برزخه، از این طرف میخواد مجسمه را راضی کنه، از اون طرف میخواد عرض کنم عدلیگه را راضی کنه. سوم که تفویضه، تفویض که با قرآن سازگان است. قرآن میگه لیگه دبرو فی آیاته، اگر بنابود ما اینها را نفهمیم برای چه ناظر کرده. چهارمی که معوله هستن، که معتزله هستن، پیش ما محکومه، ما چه حق داریم قرآن را تعبیر کنیم؟ قرآن چرا تعبیر کنیم؟ حتی بعضی از این معتزله ها جسارت را به حدی رسوندن، میگن اگر کسی عقایدش را از ظواهر قرآن بگیرد، فهو اول الزلاله. عجب، ما حق نداریم قرآن را تعبیر کنیم. قرآن یک ظواهری دارد، برای تعلیم و تربیت آمده، برای چه تعبیر کنیم؟ اگه بنابود تعبیر کنیم، خودش تعبیر میکردیم. پس ما چی میگیم؟ ما میگیم برادر تعویل علا قسمه، یه تعویلی داریم که وقت ما نگذاریم تعویل علا قسمه، تعویل مقبول و تعویل مرفوض. مرفوض با ذات رفضه، یعنی مطلوب. یه تعویل مقبولی داری، تعویل مقبول کدوم؟ اون این است که جناب عالی باید ظاهر آیه را بگیری، ولی ظاهر آیه علا قسمه، گاهی ظاهر تصوری داره و گاهی آیه ظاهر تصدیقی داره. ظاهر تصوری یعنی ظاهر ابتدایی، ظاهر ابتدایی حجت نیست. من گاهی میگم ظاهر ابتدایی، گاهی میگم ظاهر تصوری، گاهی میگم ظاهر فردی، گاهی میگم ظاهر حرفی. قرآن که ظواهر دارد، اگر ظواهر تصوری رو میگی، فردی رو میگی، حرفی رو میگی، این ظاهرش حجت نیست، تعویلم نمیخواد، حجت نیست. یه موقع قرآن ظاهری دارد نه تصوری، ظاهری دارد تصدیقی، یعنی بعد از آنی که قرائن متصله و منفصله را جمع کردیم یک حقیقتی را میفهمیم. اونی که قرآن تأویل برمیداره اولیه، اون حجت هم نیست تأویل کنیم. دومی محال از قرآن دومی تأویل برداره. کدوم؟ از ظاهر. کدوم آقا؟ از تصدیقی. من الان یه مثال میذارم. آقا میگم فلانون جوان الکلب، این که ظاهر تصوری داره. ظاهر تصوری کدوم؟ سگ داره، سگش ترسو، این ظاهر تصوریش. فلانون جوان الکلب، فلانون کثیر الرماق، خاکسترک زیاد. بقدر آدم کثیفیست که عرض کنم پول نداره خاکستره ببره بیرزن دور و خانش پر از خاکستره. عرض کنم گفتش که بله، در گل پایگان یه مسئله میگفتن برای این که عرض کنم که مستراح حکیم موسا یا موسا حکیم یهودی از خانه فلانی کمیستره. البته این ظواهر ظواهر تصوریست، ظواهر ظواهر حرفیست، ظواهر ظواهر فردیست، این اصل حجت نیست. تأویلم بخواد بکنه بکنه، حجت نیست. یه موقع نه، ظاهر تصدیقی داریم. بعد جمع القرائن، این بابا که میگه در مقام مات رفته بالا، میگه این آقا که در اون صدر مجلس نشسته است، آفرین از نظر سعه سعد و سعه ما و سخاوت، جمان الکلب و کثیر الرما. یعنی چه؟ یعنی این آدم چیه؟ سخی که پلو میپزن تو خانش، گداشنه شبها دور خانه جمع میشن که همیشه تو خانش خاکستری، دود همیشه بلند از خانشه. این به قدر وقت آمد میکنن دیگه سگ خسته شد، دیده این خانه خانه است که در فکر نداره. باباها مفتوحتون دل واردین، همه میانده میرن. ظاهر تصدیقی. من الان به شما در این مجلس محترم و زلا بزرگان آقایان من قول میدهم در تمام قرآن یه دونه آیه پیدا نمی کنیم که ظهور تصدیق یا آن مخالف با عقل باشه تا اون را چه کنیم؟ آقا تأویلش کنیم. غالبا تأویل که تأویل میگن کدوم ظهور را میگیرن؟ ظهور تصوری را میگیرن. ظهور تصوری کس حجت نیست که کثیر الرماد بگیم خاکسترش زیاده بیچاره فقیره. در قرآن محال است، در مجموع آیات قرآن و احادیث قطعی رسول و اهل بیت علیهم السلام یک آیه پیدا کنیم که ظهور تصدیقی داشته باشه و او با عقل مخالف باشه تأویلش کنیم. ولذا این آقایان که میخوان تأویل کنن، میخوان ظهور تصوری را تأویل کنن. از ظهور تصوری که حجت نیست برادر، که تأویل نمیخواد. خلقته بیدی، با دوتا دستم آفریدم. اینه بی خود آمدن تأویل کردن. ید به معنی قوه گرفته. خلقته بیدی یعنی با قوه. خب مرد حسابی هر کی بخواد خلق کنه با کی خلق میکنه؟ با قوه خلق میکنه، که گفتن دیگه نمیخواد. اون که در چوی میرود آب است. خدا بگه من این را با قوه خلق کردم، خب مگه بناود با عجز خلقش کنی؟ هی ظهور تصوری را میگیرن، هی تعبیر میکنن قوه را به ید را به معنی قوه. اما اگر ظهور تصدیقی این را بگیریم، جمع قرائن و شواهد کنیم، یک از این صفات خبری یا مخالف عقل نیست. من تنها همین آیه رو بگم، بقیه باشه برای بعد. ضمن این آقای دهقان اینجا نشسته، اینا بازجویی کنید، مؤاخذه کنید، چرا اوراق را نیاورده؟ من این اوراق را پارسال نوشتم به اینها دادم، چرا اوراق را نیاورده؟ آقایان بدون ورقه هستن. اینا بازجویی کنید، گروگان بگیرید، یا جگر یا آقا هفته دیگر درس را زودتر بیارن بدم. من این آیه را معنا کنم ببینید خدا میاره چی میخواد به جناب شیطان چه بگه؟ میگه شیطان تو چرا بر آدم خلق نکرد؟ چرا بر آدم سجده نکرد؟ هیچ میدونه آدم مصنوع کیه؟ ما آدم مصنوع زید و عمرو بکر نیست. تو بگید من بر مصنوع زید و عمرو بکر سجده نمی کنم، تو اهانت بر من کردی. اینه من با دوتا دستم آفریدم، یعنی چه؟ یعنی مصنوع مستقیم خود منه. تو مصنوع مستقیم مرا عرض کردم این سجده نکردی، در حقیقت مثل که بر من استکبرت ام کنت من العالی وقت خلقته بیدنگ. این مصنوع منه. مثل که میگم آقا این کار را من با دوتا دستم انجام دادم، هازا ما یداک. یه کسی زنا میکنه میگه هازا ما قدمت یداک. آقا زنا که یداک نداره، زنا قائم با موضع چی آقا؟ دیگره. میگه هازا ما قدمت یداک، غیبت کرده، فحش داده، میگه هازا ما قدمت یداک. میخواد بگه کار خودته، کار همسایه نیست. اینجا اگر آگر دقت کنیم یدگی که میگه اون ظهور ابتدایی رو بیز کنار، دوتا دست. یا تعویل معتزله که میگن ید به معنی قوه هست بیز کنار. قوه یعنی چه؟ خب مگر بنا بود خدا با عجز خلق کنه؟ ظهور تصدیقی بگیر، آگر جمع کن. آگر میخواد توبیه کند، میگه میدونی چه کردی؟ تو به مصنوع مستقیم من سجده نکردی و ترک سجده بر مصنوع مستقیم من اهانت بر منه. وقد خلقته بیدی. حالا بقیه مسئله هفته آینده.